الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلی العظیم. تقدیم به محضر مقدس رسول معظم اسلام صلواتی ختم نمایید. آیات پایانی سوره مبارکه فجر تجلی حقیقی و واقعیش وجود مقدس سید و شهداست. با مقدمه و ذکر حدیثی از آقا امیر مؤمنان به توضیحی پیرامون این آیات شریفه می پردازم. انسان موجود بسیار عجیب و پیچیده ایست که به تعبیر علی علیه السلام اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبر. ای انسان، تو بران گمانی که یک جرم صغیری هستی، 60-70 کیلو وزن داری، خدا عالم اکبر رو در تو قرار داده. یعنی اینقدر بشر ظرفیت دارد که به قول علمای علم اخلاق اگر در مسیر سعادت حرکت کرد می رود و می رود تا به جایی که به غیر خدا اقناع نمی شه. سعدی هم می گوید رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه. دیگه نگاه می شه توحیدی، به قول بابا طاهر عریان به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تبینم. جایی نیست که انسان ببیند و صحنه ای شیعی از طبیعت را نگاه کند و به عبارتی ارتباط با قدرت الهی نداشته باشه. این در مسیر صعود و ترقی و تعالی بشر میشه خلیفت الله. امام صادق فرمود ان الملائکه خدامنا و خدام شیعتنا، فرشتگان خادم ما هستند و خدمتگزار شیعیان ما هستند. اما اگر همین بشر سقوط کرد، تنزل پیدا کرد، اونقدر سقوط میکند که مرز نمی شناسه، یعنی امروز بد بود می تواند فردا بدتر از اینم باشه، روزهای آتی از این خطرناکتر هم باشد. این طور نیست که شما بگید یه مرزی رو برای بدی تعریف کنید و یک حدی رو برای خوبی نسبت به انسان. علتم این است که خداوند در وجود انسان دو تا نیروی متضاد رو قرار داده. تفاوت انسان ها هم با سایر مخلوقات در همینه. شما در حیوانات که نگاه می کنید خدا فقط شهوت داده، در فرشتگان که نگاه می کنید خدا فقط عقل داده. نیروی متضاد در اینها نیست. علی علیه السلام در یک حدیثی می فرماید ان الله تبارک و تعالی خلق الملائکه و رکب فیها العقل. خدا فرشتگان رو که آفرید در وجود اونها عقل رو قرار داد. و خلق البهائم، حیوانات رو که آفرید و رکب فیهم الشهوه، در اونها شهوت رو قرار داد. و خلق الانسان و رکب فیه العقل و الشهوه. در انسان هم عقل قرار داده شده هم شهوت. اگر کسی عقلش غلبه بر شهوتش بکند، فمن غلب عقله على شهوته فهو اعلا من الملک. اگر کسی عقل حکومت بر شهوتش پیدا کرد از فرشتگانم برتر می شود. چرا؟ چون فرشته در وجودش نقیزی نیست، تضادی وجود ندارد. انسان اگر با داشتن شهوت راه عبودیت رو طی کند از فرشتگان برتر و والاتر می شود، و اگر با داشتن عقل راه شهوت رو رفت از حیوانات پستر می شه. چرا؟ چون حیوانات عقل ندارن. اگر گرگ درنده است، خدا به گرگ، به پلنگ، به حیوانات موذی و خطرناک عقل نداده. اینها طبیعتشون اقتضا میکنه این مسیر رو طی کنن، مسیر حیوانیت رو. اما بشر با داشتن عقل اگر سقوط کرد ادنا من البهائم، و بشر با داشتن شهوت اگر صعود کرد اعلا من الملک. این یک اطلاعات اجمالی از مهندسی بدن انسان از نگاه امیرالمؤمنین. خب در این حالات مختلف انسان عناوین مختلفی میگیره. اونهایی که عقلشون بر شهوتشون تسلط پیدا میکند و حکومت، میشن صاحبان نفس مطمئنه. اندیشه او، فکر او، درایت او در مسیر خدا قرار میگیرد، میشه صاحب نفس مطمئنه. میبیند برای خدا، ازدواج میکند برای خدا، قهر او برای خداست، مهر او برای خداست، بخششش برای خداست، امساکش برای خداست، صلح او الهیست، جنگ او هم الهیست. امام حسین که با یزید عناد گذشته نداشت، حرف امام حسین با یزید این بود که یزید مخالف خداست، یزید در برابر خدا ایستاده، فاسق است، شرابخور است، قاتل است. امام حسین با کسی که با خدا نیست نمی سازه. بلا اینا که حالا بعضی ها سابق شخصی مقاله‌ای نوشته بود به غلط، یک تحریف‌هایی تو نهضت عاشورا بعضیا بر سر زبان میارن، چه در بخش عزاداری گاهی وقت حرف‌هایی زده می‌شود، روزه‌هایی خوانده می‌شود که هیچ سند معتبر تاریخی درش نیست، با شواهد تاریخی انطباق نداره. من سابق عرض کردم عزیزان، کربلا و عاشورا دو روی سکه است. یک روی آن مظلومیت سید و شهدا و اهل البیت، یک روی سکه عزت و عظمت اهل البیت. ما گاهی اوقات این روی سکه رو فقط میبینیم، مظلومیت رو، اونم بیانمون با حالت ذلته. پیروز زینب بود، پیروز زینبی است که امشب که اگر از من سوال کنند، من به اندازه اطلاعات ناقص خودم عرض می کنم، اگر از من سوال کنند سخت ترین شب عمر حضرت زینب چه شبی بود، من میگم امشب. از شبی که مادرش را غریبان غسل دادند و به خاک سپردن سخت تر، که این بچه ها ناظر بودن غسل دادن مادر رو و آهسته گریه می کردن. از شبی که شاهد بر شهادت حسنش بود، از ایامی که شاهد بر ارتحال پیغمبر بود، از همه اینها سخت‌تر از دیشب سخت‌تر امشب است. چرا؟ اوج مصیبت امشبه. البته من اینم عرض کنم، بارها بعضیا میگن حرفم حرف درسته، میگن آقا این عزاداریای ما اوج میگیرد 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 میاد تا شب عاشورا، شب یازدهم، تازه شروع مصیبت یه دفعه سقوط میکنه. من از اون اوج گرفتنش موافق، بسیار خوب، باید با شکوه عزاداری بشه. اما مصیبت آیون از امروز بعد از ظهر شروع شده، عزا از امروز آغاز شد، از امشب حرم آل الله دیگه قرار و امان نداشتن. یه دفعه شما از فردا میدید همه هیئت ها و علم و کتل و همه میرن، بایگانی میشه. خب شما میدید در سراسر دنیا عزاداریست، البته باید به همین شدت، بهتر، بیشتر، حد اقل تا سوم امام حسین، تا روز 13 محرم حد اقل. طرف تا نمرده که برای شیون نمی کنن. وقتی مرد شال عزا به سر می کنن. ما قبل از شهادت امام حسین عزاداری می کنیم، بسیار کار خوبی است، چون اهل البیت همون قبل از عاشورا هم اینها متأثر بودن تو کربلا، بچه ها نگران بودن، این خانم ها مضطرب بودن. اما به شدت بیشتری باید استمرار پیدا کنه این عزاداری که افت میکنه و افول میکنه. اینم یه نقصیست که اینو ما باید هممون فرهنگ سازی کنیم، یعنی تک تک ما اینو منتقل کنیم. عزیزانی که مجلس دارن، عزیزانی که جلسه میگیرن، شماها که شرکت کننده یه مجلس عزای امام حسینی، اهتمامتون از این به بعد باید در جلسه بیشتر از گذشته بشه. خب ببینید حضرت زینب امشب چه وضعیتی داشت. این بانوی بزرگی که امروز داغ 7 برادر دیده و یه جمعیت عزیزی رو از او گرفتن، اونم کرارن عرض کردم سنگین ترین جنایات در تاریخ در حق بهترین انسان ها، این ظلم فاحشه. ظلم در حق ظالم هم خوب نیست، ظلم در حق ولی خدا کردن. اسلام به ما به ظالم هم ظلم نکن. به اولیاء الهی ظلم شد. اما شما ببینید امشب خیمه ها رو آتش زدن، تعدادی از این دختر بچه ها و پسر بچه های خردسال زیر سم اسب ها امروز از شهید شدن، حدود 8 نفر به شهادت رسیدن. اینا یورش آوردن تو خیمه ها، لباس ها سوخت، گوشواره ها رو از گوش کندن. نمی گفتن گوشواره تو درار، با کعب نی به کمر این بچه ها می زدن. امام سجاد می فرماد نیمه های شب بود، امشب دیدم عمه ام زینب لابلای خیمه های نیم سوخته نماز شبش رو نشسته می خواند. نماز شبا مؤمن، نه نماز مغرب و عشا. بعضیا کجا هستن؟ زینب کیست؟ ما چه کاری؟ دختر علی علیه السلام نافله شبش را امشب نشسته خواند. من بارها از گردم ما یه مختصر مشکلی تو زندگیمون پیش میاد، نماز واجب یادمون میره. 4 نفر میان منزلمون، فراموش میکنیم که باید نماز میخوندیم. این زینب کیست؟ امام سجاد میفرماد من حضرت بیمار بودن، میگه نگاه کردم دیدم عمه هم نشسته نماز شب میخواند. گفتم عمه جان امشب مگر عظمت خدا نزد تو پایین آمده نماز شب تو نشسته میخوانی؟ حضرت زینب فرمود عزیز برادر، انقدر این بدن تازیان خورده و آسیب دیده که قدرت ایستاد نماز خواندن ندارد. امشب شب سختی است بر زینب. آقا زین العابدین می‌فرماد در طول این سفر اسارت که بیش از 40 روز طول کشید، آغازش از کربلا بود، پایانش مدینه بود. آقا امام سجاد می‌فرماد تو این طول سفر ندیدم نافله ای از نافله های عمه ام قضا بشه. نافله ها، نه نماز فریضه. نمازهای مستحبی زینب تعطیل نشد در خرابه، در بازار، در کوی و بر زن، الله اکبر از عظمت زینب. بشر چقدر عظمت پیدا میکنه، میشه صاحب نفس مطمئنه، وجودش هم برای خدا میخواد. داغ او را متلاشی نمیکنه، زمین نمیزند، خرد نمیکند. کسی که صاحب نفس مطمئن نشد، خشمش خدایی است، قهرش خدایی است، شهوتش خدایی است، یعنی تمایلاتش هم برای خداست، انفاقش الهی است، امساکش الهی است، وجودش الهی است، سراپا میشه نور. این نفس مطمئن است. اما بخشی از مردم پناه بر خدا، اون روی سکه میشن. شهوت به تعبیر امیرالمومنین غلبه بر عقل پیدا میکنه. عقل داره اما میشه شیطانی، خوب کلا سر مردم میذاره، خوب فریب میدهد، خوب شیطنت میکند، میشه معاویه. معاویه ملعون، راوی آمد به امام صادق عرض کرد آقای عقل رو برای ما تعریف کنید. حضرت فرمودن عقل یعنی بندگی خدا. میخواییم ببینیم چقدر عاقلیم، ببینید چقدر تو مسیر خدا هستیم. هر اندازه که بیشتر تو راه خدا حرکت میکنید عاقل ترید. آدم عاقل یعنی آدمی که خدا رو در نظر میگیره، این عاقله. نگاه نکنید به اینهایی که از حلال و حرام پول در میارن، اینا دیوانه هستن. من یه تعریف از دیوانه بکنم، مگه آمار دیوانه ها رفت بالا؟ رسول خدا یه روز تو کوچه های مدینه رد می شدن، دیدن عده‌ای تجمع کردن، دور یه آدمی رو گرفته بودن. حضرت فرمودن چه خبره؟ گفتن یا رسول الله هذا مجنون، دیوونه است، داریم نگاش میکنیم، شکلک در میاره. رسول الله یه نگاهی کردن، فرمودن هذا مصاب، این مریضه. دیوانه واقعی میدونید کیست؟ پیغمبر فرمود دیوانه واقعی کسی است که من با آخرته به دنیا، هر که آخرتش رو به دنیا بفروشه دیوانه است. اینی که برای دنیاش دروغ میگه، ظلم میکند، مال صغیر میخورد، اجعاف میکند، گناه میکند، نمازشو قید میزند، دست به هر حلال و حرامی میزند، دیوانه واقعی اینه. عاقل اونه که آخرتشو فدای دنیا نمیکنه، دنیاشو خرج آخرت میکنه. حالا طرف میبینید از واجباتش، از همه چیزش میدزدد برای رسیدن به یک دنیای موفق. من یه جایی امروز عرض کردم، حضار محترم، ارزش این رو داشت عبیدالله ابن زیاد ملعون در قتل امام حسین دخالت کرد؟ مگه چند سال بعد از امام حسین زندگی کرد؟ سال 61، محرم 61 امام حسین شهید شد عاشورا، سال 67 محرم 67 عبیدالله ابن زیاد روز عاشورا سر از بدن جدا شد. 6 سال. ای عبیدالله ملعون، تو اگر 100 سال دیگه بهت میگفتن زنده باش، نه در قتل امام حسین، ظلم کردن اینقدر ارزش نداشت که 100 سال میخواستی زندگی کنی، آخرش چی؟ اینا درس آیون. عمر ابن سعد چقدر دیگه زندگی کرد؟ 5 سال بعد از واقعه عاشورا سر از بدنش تو بستر جدا شد. شمر، خولی، سنان، هرمله، اینا چقدر زندگی کردن؟ یزید 3 سال بعد از واقعه عاشورا عمر کوتاهی کرد و به درک واصل شد. آقا امام حسین امروز چند مرتبه تو خطبه ها و سخنرانی هاشون که از صبح تا بعد از ظهر تذکر دادن مردم، دنیا گذرگاه خطرناکی است. حواستون باشه، پول، مقام، شهرت، شهوت، دنیا پرستی نبره شما رو. دنیا اینقدر ارزش نداره که برای زندگی دو روزه دنیا پشت پا بزنی به آخرت جاویده. حسین ابن علی رفت، یزیدم رفت در پیشگاه خدا. ببینید امروز نگاه دنیا به امام حسین چگونه است و به یزید چگونه است. حبیب ابن مظاهر رفت، شمرم رفت، حر ابن یزید ریاهی شهید شد، عبیدالله حر جعفیه سردار نگون بختم رفت. اما چه انتخابی؟ چگونه بعضی ها انتخاب کردن؟ عقل واقعی رو امام صادق فرمود بندگی خداست. عاقل کسی است که تسلیم خداست. بعضی ها عاقلن، آخرتش رو به هیچ عنوان فدای دنیاش نمی کنه. و علت این که بعضی ها از مردن هم می ترسن، آقا موسی بن جعفر همین فرمود، فرمود علت این که خیلی ها از مرگ می ترسن، اینا از آخرتاشون دزدیدن، خرج دنیاشون کردن، نماز نخونده، روزه نرفته، واجباتشو انجام نداده، حج نرفته، همش پرداخته به دنیا. حالا موقع مردن آماده نیست، دنیا رو آماده کرده، مرفه کرده، میگن بی برو تو این ویران سرای برزخ و آخرتت میترسه. خدایی شما یک کسی از یه خانه کامل و جامع بخوان منش توی خرابه ای با رغبت میرود یا با اجبار؟ موسی بن جعفر فهمون علت ترس مردم از مردن اینه، خراب کرده اون منزل رو، آباد کرده این زندگی دو روزه دنیاییشو به بهای خرابی آخرت. امام صادق فرمود عاقل یعنی بنده خدا، عاقل یعنی کسی که قیامت رو فراموش نمی کند. طرف سوال کرد آقا پس تو معاویه چی بود؟ حضرت فرمود شیطنت، هیله، خدعه، خدعه‌گری. اون چه که در معاویه بود تقلب بود. بله معاویه با همین به اصطلاح عقل که بعضیا به غلط میگن عقل، با شیطنتش خیلی ها رو فریب داد. میگم من دایی مؤمنینم، من صحابه پیغمبرم، 40 سال بر مردم شام حکومت کرد. کجا رفت معاویه؟ کجا گذاشتن؟ کجا بردن؟ این ساختمان های مستحکم، این کاخ های سر به فلک کشیده، این امکاناتی که اینها جمع کردن با خودشون بردن؟ این ملک که میبینی گاه از تو و گاه از من، جاوید نخواهد ماند، خواه از تو و خواه از من. خب عزار محترم، اگر کسی شد صاحب نفس مطمئنه، دنیا و آخرتش مورد تایید الهی است. اگر کسی شد صاحب نفس اماره، یعنی شهوت حکومت پیدا کرد بر مملکت بدن او، چشمش میشه شیطانی، زبانش میشه شیطانی، تجارتش میشه شیطانی، هر کاری میکنه شیطان راضی است. این نفس اماره است. و ما ابر او نفسی ان النفس لامارتون بالسوء الا ما رحم ربی. بعضی هم بین بینن، گاهی اوقات عقلشون میاد تو میدان، چشم عاقلانه نگاه میکند، چشم از حرام کنترل میکند، قرآن میخوند، با این چشم عبادت الهی انجام میده، با این زبان ذکر میگد، با این پا تو مراکز دینی و مذهبی شرکت میکند، یه دفعه هم غافل میشود، شهوت میاد تو میدان، غلبه پیدا میکند. آقایی که برای امام حسین یه وقتی عزاداری هم کرده، یه دفعه یه جایی هم میبیننش که شایسته دیدن تو اون مجلس نداره. من یه سالی روز عاشورا بود، یه جایی از یه مجلسی آمدم بیرون، دو تا عزادار امام حسین به جانم افتاده بودن، چنان با زنجیر یک دیگر رو میزدن که همه فرار میکردن. این نفس اماره است. ما برای کی داریم زنجیر میزنیم؟ برای کی داریم عزاداری میکنیم؟ ولی امروز در یکی از خیابانهای شیراز میرفتم، هیئتی داشت میرم، موسیقی داشت میزد، موسیقی بود، اونم موسیقی که اصلا شأنیت امام حسین رو نداشت، و با این آهنگ موسیقی همه زنجیر میزدن. هیچ شعری هم خونده نمیشد، فقط آهنگ سازی آورده بودن و چنان میزد که یه آقای گو آقا ببین بعضی ها دارن با همین آهنگ میرقصن برای امام حسین. سید الشهدا کشته سنج و طبل و دف و این مسائل، امام حسین کشته شد که انسانیت توسعه پیدا کنه، معرفت مردم بالا بره. عاشوراها که میگذرد مردم باید جهش کنن تو معرفت، باید یه سر و گردن نسبت به قبل از ماه محرم تو معرفت برید بالاتر. اخلاق درون خانتون، اخلاق برون خانتون، اخلاق جمعیتون باید عوض بشه. و دیشب در شاه چراغ بودم تا ساعت 1 بعد از نیمه شب. صحنه هایی رو انسان میدید که خدا شاهد انسان متاثر میشد. حتی مردم فطرتشون پاکه، واقعا نشناختن امام حسین رو، نشناختن اهل بیت امام حسین رو. خانم با یه وضعی آمده، حالا به قصد به نیت امام حسین هم آمده، ساعت 12 شب تو این سرما آمده بیرون، اما خب کسی نگفته به این خانم، به گوشش هم نخورده، یا خودش هم اقبال نمیکنه از شنیدن. حسین ابن علی کیست که تو ساعت 12 شب بچه خردسال تو بغل گرفتی آمدی، ولی شمایل تو و رفتار تو گویای همراهی با امام حسین نداره؟ بچه های امام حسین چگونه عمل کردن؟ امروز از اینو من بگم، عزار محترم بشنوید، امروز از وقتی یورش به خیمه ها آوردن، خب این بچه ها همه تو خیمه پناه گرفته بودن، وقتی سید و شهدات شهید شد، اینا پناهگاهشون خیمه بود، آمدن تهدید کردن از خیمه ها بیاید بیرون، بچه ها میترسیدن. اینا به امام حسین رحم نکردن، دست ابوالفضل از بدن جدا کردن. عبدالله ابن حسن 10 ساله فرزند امام حسن، این دوید آمد تو آغوش امام حسین بیاد. حضرت تو جبهه جنگ بودن، دوید آمد طرف حضرت، ظالمی شمشیر برای حضرت کشید و شمشیر رو حرکت داد، عبدالله ابن حسن آمد خودش رو تو بغل امام حسین بیاندازد، دست این آقازاده از بازو قطع شد. اینا که رحم ندارن، شرف ندارن، ایمان ندارن. خب این زن و بچه های مظلوم و گرفتار آمده بین این قوم ظالم، اینا همه تو خیمه ها جمع شدن پناه گرفتن. اینا آمدن تهدید کردن، گفتن خارج میشید، خارج نشدن، خیمه ها رو آتش زدن. حضرت زینب آمد خدمت امام سجاد، گفت عزیز برادر اینا میسوزن تو آتش. آقا فرمود علیکن بالفرار، بگید همه فرار کنی به تو صحرا. حالا این زن و بچه ها هر کدام از یه سمت حرکت کردن به سمت صحرا، اینها رو زدن، روسری از سر اینها کشیدن، گوشواره از گوش اینها کندن. خواهران من، یکی از دخترهای امام حسین بیهوش شده بود، سرش تو دامن حضرت زینب بود، بهوش آمد. خب اینا امانت های شهدا هستن، زینب متولی اینهاست، زینب قافل سالار این کاروانه. این دختر به هوش آمد، گوش پاره شده، تشنه است، گرسنه است، باباشو شهید کردن، زندگیشون رو به یغما بردن. علی‌القاعده این دختر با چی بگه؟ با بگه عمه گوشم رو پاره کردن. بچه های ما بودن چی میگفتن؟ تشنه هم، گرسنه هم، بابام کو، عموم کو، برادرم کو، اموالمون کو. اما چرا زندگی ما رو به تاراج بودن؟ چرا آتش زدن همه چیزو؟ یک کلمه دختر امام حسین به حضرت زینب عرض کرد یا امتا حلک خرقتون استرو به ها رأسی، ام پاچه از سرمو بپوشم. از آب سراغ نگرفت، از درد خودش نگفت، از شهادت حرفی نزد، مردان ما رو شهید کردن، گفت عمه سرم برهنه شده. خب خواهر محترمه، میای تو مجلس عزای امام حسین، موهای رنگ کرده تو به نمایش میذاری، صورت آرایش کرده تو به نمایش میذاری، شب عاشورای حسینی تو که ارادت به امام حسین داری، ببین دختران امام حسین دردشون چی بود، زینب از چی نگران بود. ما بهتر بشناسیم این واقعه را. تقدیم به ساعت مقدس حضرت زینب سلام الله علیها، 3 تا صلوات ختم کنید. بزار محترم، وجود مقدس امام حسین صاحب نفس مطمئن است. شما بینید این امتحان سخت بلوای عظیمی که برای امام حسین اتفاق افتاد حضرت چطور مدیریت کرد و نمی شود مدیریت کرد بحران آرام مگر با ایمان به خدا، مگر اینکه نفس مطمئنه پیدا کنی. این همه مصائب عظیم هم امام حسین هم حضرت زینب دید و اینها چگونه در برابر این مصائب ظاهر شدن، حاضر شدن، پشت سر گذاشتن، خم به ابرو نیاوردن، دشمن رو شکست دادن از نظر روحیه. بله به حسب ظاهر اینا شمشیراشون غلبه پیدا کرد، عده‌ای رو شهید کردن، سرها رو بردن. یزیدم با قلدری میگفت لعین الغلب، کی غالب شد؟ ما پیروزیم. اما در همون زمان فضای شام رو اسرا عوض کردن، متحول کردن. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. وجود مقدس سید الشهدا مظهر و مصداق صاحب نفس مطمئنه است که هم خدا از او راضی بود و او هم از خدا خوشنود و راضی. ببینید انسان میرسد به یه بینشی که هرچی خدا بهش داده ازش بگیرن، میگه در راه خدا دارم پس میدم، راضیم. عرض کردم آقای امام حسین وقتی علی اصغر در آغوش شهید شد یه جمله حضرت گفت، فرمود حون علی، آسان است بر من تحمل این مصیبت چون خدا داره میبینه. این مصیبت آسان تحملش میکنیم چون خدا ناظره. ولی بعضیا با مختصر گرفتاری تو اعتقاداتشون خلل ایجاد میشه. فادخلی فی عبادی، ای صاحب نفس مطمئنه بیا در بین بندگان من، وادخلی جنتی، بیا در بهشت من. خدا رحمت کند حضرت امام میفرمودن خدا یک بهشت و دو بهشت ندارد، جنات تجری من تحت الانهار، بهشت ها دارد. خدا به عدد هر بهشتی که میره بهشت یه بهشت بهش میدن. چرا اینجا خدا میفرمود بهشت من؟ مرحوم امام میفرمودن بعضیا به جایی میرسن که در یک جایگاه ویژه و فوق العاده ای خدا در بهش اینها رو جا میدهد و اون جنتی است. خدا میفرماید بیا تو بهشت من، در باغ من. مقام، مقام تقرب مقامی به خداست. حالا که شما تو زندگیتون برای من از همه چیز گذشتید، منم بهترین پاداش رو میدم، تقرب مقامی به خودم. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، هم در بین بندگان من بیاید هم در بهشت من. خب من یه جمله اینجا عرض کنم، یکی از درس هایی که امروز دیده شد هم در رفتار امام حسین، هم در گفتار حضرت، هم در رفتار بازماندگان حضرت، اهتمام به امر حجاب بود. مرحوم کاشف الغطا می‌فرماد آقا امام حسین در اون طواف، در اون وداع آخر وقتی فرمودن تا من زنده ام از خیمه بیرون نیاید، از این امر حضرت استفاده می شود که سید الشهدا اهل حرم رو و خانم ها رو امر به حفظ حجاب کرد. ولذا اینا یک جهت هم که در خیمه مانده بودن هم همین بود، نمی خواستن نامحرم اینا رو ببینه. دشمن حلقه کرده بود خیمه ها رو. حضرت فرمود تا من زنده هستم تو خیمه بمانید. مرد با غیرت مردی است که منشش منش امام حسین باشه. اسلام مخالف با حضور زن تو جامعه نیست. اسلام میگه زن مسلمان همانند زینب تو جامعه باش. اسلام میگه زن مسلمان مثل فاطمه زهرا تو جامعه بیا. بله فاطمه زهرا تو مسجد پیغمبر خطبه خواند. فاطمه زهرا پشت جبهه جنگ در احد و خندق حضور داشت، پرستاری میکرد، اما چگونه؟ با عفاف، با حجاب، با پاک دامنی. اسلام که نمیگه خانم تو خانه بشین. اسلام میگه خانم مسلمان به زیباییت چوب حراج رو نزن، به شخصیتت چوب بی تقوایی وارد نشود. شخصیت تو حفظ کن، این زیبایی مال خداست، این جوانی مال خداست، این آراستگی مال اوست، اونگونه استفاده کن که خدا میپسندد. ما یکی از کارهایی که باید جدی انجام بشود همین اهتمام به امر حجابه که یکی از پیامهای عاشوراست. از دغدغه های حضرت زینب همین بود. در تاریخ اسارت حضرت زینب دو جا حضرت زینب شکایت کرد. ببین این بانوی بزرگ گرسنگی خورد، تازیانه زدن به زینب، توهین کردن، خارجی گفتن، خم به ابرو نیاورد، نه خم به ابرو نیاورد بلکه فرمود ما رأیتو الا جمیلا، اینا زیبایی است. اما دو جا زینب لب به گلایه گشود، یکی در مجلس ابن زیاد، یکی در مجلس یزید، هر دو مورد به خاطر حجاب بود. دغدغه زینب این بود که چرا بنات رسول الله، ناموس آل الله، این زنهای پاک دامن رو در مرعا و منظر مردم به نمایش گذاشتن. دارد وقتی اسرا رو روز 11 روز 12 وارد کوفه کردن به نمایش گذاشتن، یه خانمی بود آمد، حالا بعضی ها میگن ام حبیبه بود، سابقه یه خدمتکاری تو خانه امیرالمؤمنین هم داشت، 20 سال قبل با حضرت زینب آشنا بود، دیگه گذشته بود زمان، این خانم خودش شده بود یک شخصیتی تو کوفه، معلم قرآن، دیگه حضرت زینب رو نمیشناخت. تبلیغ کردن، اسرا آوردیم، بعضیا میگن یک خانم مسلمانی بود. حالا اینا آمدن دیدن یه تعداد بچه‌های خردسال تو این کجاوه ها، اینها رنگ‌ها پریده، موها پژمرده، نان حلوایی آورده بود توزیع کنن، تو یکی از این کجاوه ها انداخت که حضرت زینب نشسته بود و فاطمه صغیره تو اون کجاوه بود. بعضیا میگن فاطمه صغیره همون حضرت رقیه است. تا این نازدانه حسینی این نان حلوا رو برداشت بخورد، حضرت زینب نان حلوا رو از دست این عزیز حسین گرفت، پرتاب کرد بیرون. فرمود مردم صدقه بر ما حرامه، ما خاندان رسول الله هستیم، صدقه به ما میدید؟ دیگه اون خانم متوجه شد، گفت خانم شما کی هستید؟ حضرت زینب رو شناخت، خیلی عذرخواهی کرد، گفت خانم کاری از دستم میاد، کمکی میتونم بکنم؟ حضرت زینب فرمود برو هرچه چادر و روسری دارید بیارید توزیع کنید بین این دخترها و خانمها. دغدغه دختر امیرالمؤمنین حجاب بود. اینا گرسنگی رو به جان خریدن، خراب نشینی رو به جان خریدن. وقتی حضرت زینب وارد مجلس ابن زیاد شد، امام سجاد فرمود عمه ام زینب با دستش صورتش رو پوشانده بود که رخساره زینب رو نامحرم نبیند. و ما با چه کار میکنیم؟ بعضی خانم ها چه کار میکنن؟ حیف است این ارادتی که به اهل البیت داریم بعد یه جوری خرجش کنیم که روز قیامت هم شرمنده بشیم، بگیم با زبان یا حسین گفتیم، با عمل مرام حسینی رو تو رفتارهامون لگدمال کردیم، پامال کردیم. نام امام حسین تابلو شد، تو خانمون زده شد، ولی اخلاق حسینی تو خانمون فراموش شد. مردم بهره هایی که از این ایام باید برده بشود، مرام امام حسین، فکر امام حسین، اهداف امام حسین است. من روی بحث حجاب و عفاف یه چند تا مطلب رو فشرده عرض کنم خدمت حضار محترم. یکی نسبت به آثار عفت ورزی، حالا این همه اسلام رو حجاب و عفت نظر داره، اینا نفعش کجاست؟ اینو بگم و پیامدهای بی عفتی رو هم اشاره کنم، عرائض رو جمع بندی کنم، چون پیام این ایام امر به معروف و نهی از منکر است و یکی از منکرات بیین بی حجابی و بد حجابی است. از آثار عفت ورزی، خواهران محترمه، در اسلام اول استحکام خانواده است. اونایی که رعایت عفت میکنن خانواده های مستحکمی دارن. شما آمار طلاق ها رو بگیرید، کیا طلاق میگیرن، دادگاه ها رو برید ببینید، یه سری بزنید تو این دادگاه های خانواده. من دیدم وضعیت رو. مدتی قبل من برای مورد یه بنده خدای گوه حاج آقا بیاید تو دادگاه، من مظلوم واقع شدم، رفتم دادگاه، ساعتی نشسته بودم تو اتاق قاضی محترم. نوع کسانی که مراجعه میکردن برای طلاق کسانی بودن که از نظر مبانی اخلاقی ضعیف بودن. اخلاق رو رعایت کردید، عفت رو رعایت کردید، خانواده خوبی خواهید داشت. نفعش رو خودتون میبینید. قرآن فرمود فمن جاهد فانما یجاهد لنفسه. خوب شدی خودت خوبی، زندگیت سر و سامان پیدا میکند. خواهرم اگه حجاب داشتی، حجاب رو رعایت کردی، زندگیت متلاشی نمیشه، بچه‌هات میشن روشنایی چشمت. خب این فرزند پدر و مادر رو الگو قرار میده، از اینا یاد میگیره. این اول نفعشو خودتون میبینید. این یک. دوم آرامش روانی. آدمای با عفت روح آرامی دارن، چون تقوا آرامش میاره. ان الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. یاد خدا افتادید، خدا آرامش بهتون میده، روحتون دارای آرامشه. بخشی از این ناآرامی ها و عدم آرامش ها رو شما ردیابی کنید تو بی تقوایی و بی بندوباری است، تو گناهه، شکم نکنید. شما از دور یک نمای به حسب ظاهر فریبنده میبینید. من دیدم، صحبت کردم با همین خانواده هایی که خوشبختی رو در تظاهر به فسق میبینن. گاهی اوقات با خود مردم صحبت میکنم، یا خودم دوست دارم خانمم اینجوری بیاد، ما دوست داریم، به چه کسی ربط داره؟ بعد همین آقا تو بنبست زندگی میمونه، همین آقایی که میگه من دوست دارم بعد میماند تو زندگیش. آرامش روانی میخواد در بندگی خداست. دو، سلامت اجتماع. شما رعایت عفت و تقوا و حجاب کردید، جامعه سالمی دارید. اگر رعایت نکردید، جامعتون جامعه بیماره، جامعه جامعه آلوده است. بعضی ها معنی آزادی رو بعد از 20 و چند سال که از انقلاب میگذرد نفهمیدن. آزادی در منطق دین یعنی آزاد بودن از شیطان، تسلیم خدا بودن. بعضی ها اسارت شیطان رو اسمش میذارن آزادی. اسیر شیطان میگه آزاده، میگه گناه نکن میگه آزادی است. این که اسارته. آزادی یعنی شیطان اسیرت نکنه، تسخیر شیطان نشی. هر کی گناه میکند اسیر، نه آزاد. حالا ما آزادی واقعی رو که آدم تسلیم شیطان نباشد و اسمش میذاریم عدم آزادی. دلم میخواد آزادم، هر حرفی دلم خواست میزنم، هر کاری دلم خواست میکنم. قطعا رعایت شؤونات اخلاقی تراوت و زیبایی رو حفظ میکنه. شما ببینید در سال من یک آماری رو میخوندم، آمارهای میلیاردی است هزینه هایی که افرادی که تو مدگرایی گرفتار شدن خرج آرایش و مدگرایی میکنن. این چقدر پول داره خرج میشه و چقدر استعمار داره بهره برداری میکنه. هر روز یک لباس، هر روز یک قیافه، هر روز یک نوع مو. شب تو اینترنت نشان میدن، تو ماهواره مد لباسشو نشان میدن، ببینید چند روز بعد تو خیابان ها رژه میرن. چقدر پول ها این گونه حرام میشود و این تراوت و زیبایی ها به هدر می رود. اینم یک مطلب دیگر. اگر جامعه سالم می خواهید از نظر بهداشت و سلامت جسمی در پرتو تقواست. ایدز از کجا سر بلند می کنه؟ بیماری های کشنده از کجا سر بلند می کند؟ انسان های پاکدامن مبتلا می شن. بهداشت و سلامت جسمی می خواهید در پرتو تقواست. و پاکی نسلها، نسل پاک در گروه عفت ورزی است. خب اینها آثار ارزشمند عفت ورزی. من نقطه مقابلشم فهرستوار عرض کنم، اگر حجاب رعایت نشد ببینید چه اوضاعی پیش میاد. اول خانواده ها گسسته میشه. شما شاهد رشد طلاقید، شاهد گسسته شدن مهر و محبت تو زندگی ها هستید. بارها شده آقا میاد میگه آقا من به خانمم اعتماد ندارم. چرا؟ چون رفتارش بی اعتمادی است. خب این خانم نیم ساعت جلو آینه میسته میخواد بره بیرون، داره آرایش میکنه. آرایش جاش برای شوهره، نه برای نامحرم. خب این بدگمانی نمیاره که این خانم جلو نامحرم که میخواد بره مدتی وقت صرف میکند، بعد شوهر که میاد منزل با همون هیکل، با همون لباس درون منزل، بدون هیچ تغییر وضعیتی جلو شوهرش میگرده. خب این شوهر حداقل بدگمانی براش میاد که این خانم به من پایبند نیست، دل در گروه دیگری دارد. حالا ولو اینکه نداشته باشد، رفتارش موجب تهمته. پیغمبر فرمود اتقوا من مواضع التهم، از موضع های تهمت بپرهیزید. ضمن اینکه موضع تهمته، گناه هم هست. امام صادق فرمود اگر زن مسلمانی برای شوهرش آرایش کنه عبادت، اگر زن مسلمانی برای شوهرش لباس زیبا بپوشد عبادته، اگر زن مسلمانی جواهرات و زیورالات و طلاجاتش رو برای شوهرش استفاده کند عبادته. ما بعضی اوقات دختر شوهر میدیم، آداب شوهرداری رو یادش نمیدیم. طلا و گردنبند و علنگو میره تو صندوق، میماند برای مانو دادن. این مانورش تو خانه است. نتیجه میشه چی؟ وقتی اینها آمد تو جامعه خرج شد، مهر و محبت خانواده ها کاسته میشه. طرف از خانم خود زیباتر میبینه، مهرش هم به این زن کمتر، رفتار این زن هم این بدگمانی رو تقویت میکنه. نکته دیگر، حضار محترم، اگر حدود این آراستگی از فضای خانه آمد بیرون، غرایز حیوانی رو تحریک میکنه. یه خانمی حق نداره بگه من اختیارم با خودمه، دوست دارم اینجوری بیام، تو داری جامعه رو خراب میکنی. من یه سوال از شما میکنم عزیزان محترم، اگر همین امشب شخصی بیا تو این مسجد یک بیماری مصری خطرناکی داشته باشه، شما اجازش میدید بیاد تو مسجد؟ بدانید اجازش میدید؟ بگه آقا همه رو بیمار میکنی. اون بگه آقا من آزادم، دلم میخواد، شما مریض نشو. میگه شما بیخود کردی؟ خب ما رو آلوده میکنی، تو باید بری قرنطینه بشی، تو رو باید یه جای بستری کنن تو درمان بشی. والله قسم خطر گناه برای به زانو کشیدن جامعه از بیماری هایی مثل آنفلونزای نوع ای و ایدز و مرضهای مصری کشنده بدتر است. این مرضهای جسمی جسم رو از پا در میاره، گناه روح رو میکشد. میدونی این خانم با یه وضع نامناسب آمده بیرون، از در خانه میاد بیرون تا بره تو خانه. این که پیغمبر به حضرت زهرا فرمود اگه خانمی یا فاطمه، ما من امرأة تزینت بزینت حسنه، زنی نیست که بهترین زینتاشو بپوش و تلبس به احسن ملبوس، بهترین لباسا رو بکنه تنش، از خانه بیاد بیرون تا مردم نگاش کنن. یا یک کسی این کارو میکنه، پوشیده است، میگه میخوام برم مجلسی است، خانما هستن، قصد نگاه نامحرم هم ندارم، یه بحث دیگه است. اگر زنی با این وضع وارد جامعه شد، رسول الله میفرماد از زمانی که از خونه میاد بیرون تا برمیگردد تمام ملائکه های آسمان ها لعنتش میکنن. و اگر با همین ایده و عقیده مرد، کانت فی غضب الله حتی تموت ثم یؤمر بها الی النار، تو غضب خداست تا بمیرد بعدم برد جهنم. بابا این جامعه رو داره خراب میکنه، بعد حرف میزنه میگه من آزادم، هر کی اختیار خودشو داره، عیسی به دینش، موسی به دینش. خانم آزادی تو چهار دیواری خونه‌ت؟ اونم تازه تو چهار دیواری خانه، خانه نشه پایگاه فساد. اگر خانه این شد مرکز فساد، اسلام باید جلو این ترویج فساد رو بگیره. حقوق انسان ها داره آسیب میبیند. گناه یعنی لطمه زدن به حقوق من و شما. یه آقایی میگه آجا یه وقتی رفتم تو صف نانوایی، یه خانمی خیلی بد آمده بود، گفت با شوهرشم، گفت رفتم آیزه کنار دست شوهرش، گفتم آقا ایشون همسر شما هستن؟ گفت بله. گفتم به ایشون بفرمود من از قیافش خوشم نمیاد. گفت بله. گفتم من خوشم از این نوع آرایشش نمیاد، یه جور دیگه خودشو بسازه. گفت یه حرفا چی میزنی؟ گفتم مرد حسابی، خانمت برای تو آرایش کردی یا برای من؟ گفت زن منه. گفتم این زن تو از چرا آرایشو حراج کرده؟ اگه زن توست باید تو خانه باشه. اینی که آمده بیرون با این وضع برای من این کارو کرده، من خوشم نمیاد. گفت ساکت شد مرده. گفت بعد گفت که والا چه بگم، زورم بزنم نمیرسه. گفت بعد که موند، گفت زورم نمیرسه. یعنی چه زورت نمیرسه؟ ما هستیم و اسلام، ما هستیم و منطق دین. بالاخره این خانم باید تبعیت کنه. آقا شما مرد خانه هستی، نه با بد اخلاقی، نه با تندی، نه با قهر، با منطق. از پیامدهای دیگر بدحجابی، ترویج فساد اخلاقی تو جامعه، لکه‌دار شدن عفت و حیثیت انسانی زن. به خدا قسم، حضار محترم، خواهران محترمه، بدترین ظلم را بعضی از خانم ها خودشون به خودشون دارن میکنن. زشت‌ترین ظلم ها رو خودشون در عقل خودشون رقم میزنن. چرا؟ داره با دست خودش، رفتار خودش، پوشش خودش آبروی خودشون میبره، حیثیت انسانی خودشون میبره زیر سوال. نگاه های آلوده است. به قول یکی از استادهای روانشناس دانشگاه میگه بعضیا که با یه وضع نامناسب میان بیرون، نگاه کردن رو از انسانهای آلوده دارن گدائی میکنن. ببینید شما متدینین که نگاه نمیکنید، متدین خدا ترس تا چشمش افتاد به یه صحنه ای که حرامه، میگه استغفر الله ربی و توب الی، دیگه نگاه نمیکنه. کیا نگاه میکنن؟ اونایی که هرزه هستن، آلوده هستن. و این توهین به خودمون نیست که ما خودمون اینقدر بیاریم پایین که نگاه کردن از یک کسی که از خدا نمیترسه رو ما گدائی کنیم. یکی دو نکته دیگر هم عرض کنم. رعایت نکردن حجاب به حقوق دیگران آسیب وارد میکند، به آزادی دیگران خدش وارد کردن به آزادی است. بالا رفتن آمار طلاق هاست. بی توجه کردن مردها به همسران خودشونه. حالا یه آقا تو جامعه میبینه که بله خانم، ما شانس نداشتیم شما شدی زن ماها، یک هورول اینهای خدا خلق کرده که نگفتنیه. نظام زندگی ها رو متلاشی میکنن، متزلزل میکنن. و نکته دیگر، انحرافات اخلاقی و جنسی در جامعه رواج پیدا کردن. البته من این نکته پایانی رو هم عرض کنم و عرایزم رو جمع کنم. چرا به حجاب و عفاف کم توجهی میشه؟ اینم بگم، درد رو هم بگم. این روی سکه رو گفتیم، اون روی سکه رو هم گفتیم. از پیام های امروز هم حجاب بود. علت کم توجهی به عفاف، چند تا نکته رو من اینا رو تلگرافی میگم، عزیزان عنایت کنید تا حالا به وقتش توضیحاتی عرض کنم. یکی از علتهایی که به حجاب و عفاف کم توجهی میشود، خداییش هم اینه، فرهنگ اسلام برای بعضیا تبیین نشده. من بارها شده تو مدارس، حتی تو دانشگاه، میگم فلسفه حجاب یکی پشه بگی. تو ذهن بعضیا آمده حجاب یعنی محدود کردن، محصور کردن. حجاب یعنی محدودیت. کجا حجاب یعنی محدودیت؟ شما الان تو این مملکت وزیر زن ندارید؟ تو این مملکت وکیل زن ندارید؟ تو این مملکت مدیر زن ندارید؟ تو این مملکت استاد دانشگاه زن محجبه ندارید؟ وزیر بهداشتتون زن نیست؟ محجبه؟ حجاب دست و پاگیره؟ حجاب زن رو محدود می کند؟ کجا محدودیته؟ حجاب مسئولیت نه محدودیت. این زنهای باشرف مسلمانی که شما امشب تو مجلس و در سراسر جامعه هر کسی به مسئولیتی مشغول، یکی مادر خانه است، یکی شاغله، یکی در جامعه است، یکی دبیره، هر کسی در هر قسمتی داره خدمت میکند، اینا محدود شدن؟ خب فرهنگ اسلام تبیین نشده، نمیدونه حجاب یعنی چه، چرا حجاب؟ این یک مطلب. یکی از اساتید میگه خدا رحمت کند شهید مطهری رو، قبل از انقلاب تهران میگه آیت الله شهید مطهری دعوت شده بودن در یک حسینیه برای سخنرانی، میگه بحثم بحث حجاب بود، میگه شاید بیش از نیمی از شرکت کننده هایی که اومده بودن وضعیت حجابشون خوب نبود، یه بخشش هم دانشجو بودن. اون آقا میگه من تو اون مجلس بودم، گفت شهید مطهری رفت پشت تریبون برای صحبت کردن، میگه بعضی از این خانم دخترها، خب دخترای دانشجو بودن، جوراب پاشون نبود، دامن پاشون بود، پاها تقریبا از زانو به پایین برهنه، حالا خب خانمهای محجبن بودن، زمان طاغوت بود. گفت شهید مطهری شروع کرد به صحبت کردن، صحبت کردن، صحبت کردن، نگاه اسلام نسبت به حجاب، گفت گفت گفت، سخنرانی رفت تو نیمه دوم وقت به پایان، گفت خودم دیدم بعضی از این دخترهای دانشجو کلاسورهاشون رو گرفتن جلو زانوهاشون، اینا چیزی نداشتن دیگه پاشون رو بپوشن، کلاسوری که دستش بود، کلاسور مال دانشگاهش بود، جلو پاش گرفت. گفت بعضی ها سرشون انداخته بودن پایین، از خجالت سرشون پایین بود. خب واقعا فرهنگ اسلام یه خود تبیین هم نشده. وظیفه همه ماست بگیم، وظیفه همه ماست تذکر بدیم. امام صادق فرمود آفرین بر پدر و مادری که معارف اسلامی رو تو خونه به بچه هاش تذکر میده. ما برای درس بچه هامون دلسوزی میکنیم، برای بهداششون دلسوزی میکنیم، برای سلامتیشون. نیم کیلو وزن کم کنه غم میخواد ما رو بکشه. چه شده وزن کم کردی؟ چی شده رنگت پریده؟ حالا روسری از سرش میپره این خیالش نیست، جوونه، اینا باید جوونی بکنه. به همون اندازه که برای بهداشت جسمشون اهمیت میدیم بهداشت روحشون اهمیت دادیم، به همون اندازه که به تغذیهشون اهمیت میدیم به تغذیه روح اهمیت دادیم، به همون اندازه که به رشد تحصیلشون اهمیت میدیم به رشد کمالاتشون اهمیت دادیم، خب نگفتیم. نکته دیگر از علت کم توجهی به حجاب، شیطنت دشمنان اسلام. آیون دشمن که بیکار ننشسته، شما این ماهواره ها رو ببینید چه کار دارن میکنن، آتش به خرمن زندگی ها دارن میزنن. یه آقایی رو من از آلمان تو مکه دیدم، گفت فلانی خیلی از این برنامه هایی که ماهواره های منطقه خاورمیانه و جهان اسلام داره میگه اینا تو خود آلمان ممنوعه، اینا اونجا اگر بخوان مشترک بشن با پول بدن کارت بخرن، ولی رایگان دارن برای شما پخش میکنن، رایگان به ثمن بخس. بیش از 300 کانال ماهواره‌ای تو همین مملکت، آماری که عزیزان و مسئولین صدا و سیما میدادن، با همین الامبی ها و با همین بشقاب های ماهواره و رسیور ها میگیرن که مربوط به شبکه های صهیونیستی است، عمدتاً تو مسائل فساد اخلاقی است. 10 دقیقه یک جوان یه صحنه رو ببیند باور کنید سالها میبردش عقب. مثل سمه، شما فرزندتو رعایت کن، 15 سال سالم تربیتش بکن، از نظر بهداشتی طبی پزشکی سالمه، یه تا استکان سم بده به این بخوره، 15 سال زحمتت خونسا میشه و گناه کشنده تر از این سمه. خب اینم یک مصیبت دیگر. عدم فرهنگی الگوهای مناسب، البته ما اینم باید بگیم، من یه کاری که سابق توصیه کردیم شروع هم شد ولی متاسفانه ابتر ماند، اسلام الگوی مناسب داره. ما گاهی گاهی شادی رو تو حرام میبینیم، شادی رو تو لهو و لعب میبینیم. بله باید ارائه بشه الگو. میشود مجلس شاد گرفت گناه نکرد، میشود شیک گشت ولی گناه نکرد. چه اشکالی داره؟ من یه وقتی بعضی از این تولیدی ها آمدن در استانداری جلسه گرفتن و این کارم شد ولی متاسفانه پیگیری نکردن، گفتیم بیاید مانتوهای اسلامی با معیار اسلامی زیبا شیک دولتم کمک کنه یه خورده ارزان بدن دست خانم ها که ببینن میشود پوشیده بود، زیبا بود، شکیل گشت. البته باید قیمتم خوب ارزان باشه. یکی از مشکلاتم هم اینه که طرف میگه آقا من مانتو خوب میخوام، چادر میخوام، گرانه ولی یه مانتو جلف تابلو گاهی اوقات به ثمن بخش در دسترس. حالت باید اولیاء امرم کمک کنن، پولدارای ما باید اینجا هزینه کنن، واقعا کمک کنیم کسانی که میخوان تو پاکی قدم بردارن. ما الگوی مناسب باید ارائه کنیم. بابا مجلس عروسی رو میشه گرفت، نماز جماعت هم توش خوند، شادی هم کرد، سرود هم خواند، مردم هم شاد باشن، گناه هم نشه. حتما باید عروسی توش معصیت اتفاق بیفته. حالا میگی خانم میاد میگه آقا مگه میشه تو عروسی نرقصید؟ میگم بابا مراجع میگن رقص زن برای زن حرام. فارسی سرت میشه؟ حرام. یا یعنی چه؟ میگم رقصی که جایزه فقط برای شوهرته. میگم آدم دیونه شده جلو شوهرش برقصه. میگم بله، حالا معلوم شد دیونه کیه. اونجایی که اسلام میفرماد جایز است رقصیدن میگیم دیونگی، اونجایی که اسلام میفرماد حرام است رقصیدن میشه عاقلی. یعنی اونی که امام صادق فرمود تلک النکرا تلک الشیطنه. ما الگوهای مناسبم باید ارائه بکنیم که بابا میشه. بالاخره من یه خانمی بود استاد دکترای هنر بود تو دانشگاه، محجبه. گاهی ادار میخوام استادی دانشگاه رو ول کنم برم دبیرستان درس بدم. گفتم چرا؟ گفت چون کلاس هنره، شاگردایی هم که میان دختر و پسرش. آقا ما هنرم نمیفهمیم یعنی چه، تعریف هنرم نفهمیدی. در یکی از دانشگاه های شیراز یه همایشی گذاشتن، گفتن آقا در رابطه با این موضوع شما سخنرانی کنید، هنر، دین، زندگی. تمام دانشجوها جمع شدن، گفتم من میخوام یکی بلند چه یه تعریف درستی از هنر بکنه. دانشجوهای هنر بودن ها، هر کی هر چی میگفت اشتباه میگفت. ما هنر رو تو موسیقی میبینیم، هنر رو تو ساز و دف میبینیم، هنر رو تو تابلو گشتن میبینیم، هنر رو تو جلف گشتن میبینیم، هنر رو تو طبع ظریف داشتن، غزل گفتن میبینیم. اینا که هنر نیست. هنر یعنی شناختن زیبایی ها و خلق زیبایی ها. هنر یعنی خدا. هنر آفرین خداست. هنرمند کسی است که زیبایی را بشناسد و زیبایی خلق کند. اگر من اومدم اسم خودم گذاشتم هنرمند ولی دارم گناه رو ترویج میدم، من که هنرمند نیستم. این خانم گفت آج آقا کلاس ما معمولا پسراش با یه قیافه میان. دیدید بعضی از جوونا دور از جون جوونای شما زیر ابرو برمی داره، یشبه به نسا. البته من اینم علت داره ها، یه جایی من عرض کردم اینم بگم عرائض رو دیگه تمام کنم. اینا ریشه دارد، ریشش هم اینه که قدیم، گذشته، نسل قبل و بعضی هم الان دقیقاً پسر باید با پدر بزرگ بشه، همه بارا رو دوش این مادرای بیچاره نباید گذاشت. آقا اینقدر درگیر زندگی شده که این بچه 20 ساله حرفش هم که میخواد بزنه پول تو جیبی میخواد به مادر میگه و اخلاق زنانه پیدا میکنه. خانم آمده میگه پسر جوانمه، هر جا من میرم زنا هستن با من میاد ولی همراه باباش دو قدم راه نمیره. خب درست تربیت نشده، خوی و خصلت زنانگی پیدا کرده، زیر ابروشو برمیداره، صدای نازک در میاره. اون خانم گفت کلاس هنر ما اینجور افرادی هستن، دختراش با اون وضع، پسراش با اون وضع. گفتم چه کار میخوای بکنی؟ گفت میخوام برم دبیرستان درس بدم. اعصاب من خرد میشه. گفتم خانم خدا شاهده اگه این کار کردی در برابر خدا مسئولی. گفت چرا؟ گفتم شما باید به اینا یاد بدی که شما دکترای هنر داری، با چادر میای سر کلاس داری درس میدی، یاد بگیرن که هنرمند تویی نه این رفتار. میشه دکترای هنر داشت، استاد دانشگاه بود، ولی با عفاف بود. خب اینم از نکات دیگری که متاسفانه بالاخره الگوهای مناسب ما ارائه نشده است. البته بالا رفتن سن ازدواج علت کم توجهیه به عفاف. سن ازدواج میره بالا دیگه، حالا خانم میخواد با آرایش خودش رو شوهر پیدا کنه، میخواد با لباس آنچنانی شوهر خریداری کنه. یه شوهر شوهر نمیشه. دختراتون تو جوانه تو خواستگار دارن شوهر بدید. و بی توجهی متاسفانه نیروهای مذهبی در ارشاد جامعه، اینم سبب میشه به حجاب کم توجهی میشد. متدینین مسئولید، احساس مسئولیت باید کرد، باید تذکر داد. و البته کم رنگ شدن نقش خانواده هم در تربیت جوانان هم عامل دیگری است از علل کم توجهی به عفاف و حجاب. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امروز از خیمه ها رو به آتش کشیدن، انشالله آجای حقیقی به فیض میرسانن. حمید ابن مسلم از واقع نویس های کربلاست، میگه دیدم یه دختر بچه ای دامنش آتش گرفته بود و این میدوید به طرف صحرا، هرچی بیشتر میدوید شعله بیشتر میشود. میگه دلم به حال این دختر بچه سوخت، با اسب به دنبال این دختر رفتم. این دختر تا دید من دارم تعقیبش میکنم وحشت بیشتری کرد، فکر کرد میخوام به او آزار برسونم، بیشتر میدوید شعله آتش بیشتر میشد. چه وضعی داشتن حرم آل الله امروز عصر و امشب؟ آی میان همه دلها امان از دل زینب. تپشای دل زینب زیارت نامه میخواند، ثواب این زیارت را کسی جز من نمیداند. آی میان همه دلها امان از دل زینب، امان از دل زینب. حمید ابن مسلم میگه خودم رو رسوندم، چراغا رو کم کنید، امشب شام غریبانه، امشب تو حرم آل الله دیگه چراغی روشن نیست، امشب گلهای اهل البیت روی دشت کربلا جسدهاشون اوریان، این زن و بچه های داغ دیده یه خیمه یه نیم سوخته دادن، همه جمع شدن تو یه خیمه. حمید ابن مسلم میگه خودم رسوندم به این دختر، از اسب آمدم پایین، تا آمدم پایین اول حرفی که زد گفت آی مرد قرآن خوانده ای یا نه؟ گفتم آری قرآن خوندم. گفت ای آیه قرآن رو خوانده ای؟ فعمل یتیم فلا تقهر. یعنی حمید ابن مسلم به خدا من بابا ندارم. گفت آتش لباسشو خاموش کردم، محبت به او کردم، گفتم عزیزم قصد اذیت تو رو نداشتم، من میخواستم شعله آتش لباس تو خاموش کنم. گفت ظرف آبی بهش عرضه کردم، ای دختر تشنه دامن سوخته، ای دختر گرسنه، یه وقت آبو پس زد، چرا آب نمی نوشی؟ گفت آی مرد خودم دیدم بابام رو با لب تشنه کشتن. همه بگیم مظلوم حسین.